معنی اسرائیل را یه خورده التفات بفرمایید تا پیروزی این بچه ها را بفهمید. ما اصلا یادتون نره معنی اسرائیل چی بود؟ اسرائیل خودش اینجوری معنی کرد که ما آمده ایم که به عنوان یک قدرت که حق بمان از نیل تا فرات است، پنهانم که نمی کردن این حرفا، و معنیش این بود. اصلا یهودی ها یه تز عجیبی دارن، میگن اگر فکر کردی فردا بهت حمله میکنه امرو بهش حمله کن، اگر میدونی فردا میخواد بکشدت امرو بکشش. یعنی یه تز عجیبیست که برای حاکمیت خودش تحمل وجود مخالف را نداره، نه این که وجود مخالف وقتی فعال شد باش مقابله میکنه. هنو حرف هم ارتفاد بفرمان. اسرائیل معنیش این بود که باید به سرعت با نقشه با قدرت همه کشورهای عربی را بگیرم و من فقط اینم. به این عرضم دقت. معنی اسرائیل یعنی همین که من آمدم در دل خاورمیانه همین کشورم مالمه. یعنی تو حرفاشون که پنهان نکردن، شما اون پروتکل مشهورشون رو بخونید، میگن مالمونه. بر همینم شما فکر بکنید اصلا یه ذره به ذهنشون رسید که مثلا این نمیدونم تل زعتر و این چی داره که به وجود آوردن همینطور میکشتن. یعنی خیلی راحت میکشتن، نه اینکه فکر کنید حالا مثلا چون که اینا حالا بعد آدمیان میکشن، نه باید بکشن تا اسرائیل اسرائیل بودن خودش رو معنی کنه. اسرائیل یعنی اینا مال من است، منم باید همه این زمینا رو بگیرم تا اسرائیل شدنم برا محقق بشه. حالا شما اگه یخته رو این بحثی که من اشاره عرض میکنم فرمایش رای زمان دقت کنید و التفات بفرمان، اگر بفهمیم اسرائیل یعنی ادامه زمینگیری در، یعنی زمین رو گرفتن و کشور گرفتن مصر و سوریه و لبنان و بقیه کشورهای عربی، اسرائیل یعنی حالا عقب نشینی از لبنان، یعنی نفی کلی معنی اسرائیل برای همیشه. حالا روش بعد فکر کنیم. من به شما خبری خوش بدم، اسرائیل دیگه خلاص شد، یعنی دیگه اسرائیل معنی خودش را گم کرد. چون اسرائیل همه مرگش به این بود که بشریت امروز در قسمت خاورمیانه متوجه باشد اسرائیل را میتونه حذف کنه. همین که میتونه حذف کنه دیگه اسرائیل معنی خودش نمیتونه تثبیت کنه. از روستالا بحث از این بود که ما تا بیروت میریم میایم عقب. شما تو همون جنگ یادم را جنگ هشت روزه حتما میدونید شش روزه که اینا خودشون تصمیم گرفتن فعلا چه کار کنن، فعلا یه جا باستن و بعدم که دادن یه تیک زمین را از سر قدرت برای این بود که تویول خودشون مصر را بکنن. و عملا مگه مصر تویول اسرائیل نشد؟ مصر شد یکی از اقمار اسرائیل، هنوزم هست، هنوزم مصری ما نداریم. اگه میبینید حالا یه پوزی میدم، این پوز مال بچهای انتفاضه است و انقلاب ایران و همین، حالا فردا بیشتر بدونین مطمئن باشین حسنی مبارک فردا بیشتر هم ارد میده، اما این ارد ارده یه غلام ذلیلی است که از طریق دیگه متوجه شده از اربابش ذلیل شده است. این غیر اونه که این اسرائیل دیگه بتونه اسرائیل بمونه. میخوام نتیجه بگیرم، یه تزی رو ما میشناسیم، یه سنتی رو ما میشناسیم به نام فرهنگ پیروزی حق، و معتقدم نیستیم ما توان اینا داریم که بر باطل پیروز بشیم. ما توفیق اینا گاهی میتونیم پیدا کنیم که از طریق ما سنت پیروزی حق بر باطل اجرا بشه، همینطور که در انقلاب خودتون شد. پس بنابراین این عرضم را که هیچ ما اعتقاد هیچ مانعی وقتی که سنت پیروزی حق بر باطل جاری شد هیچ مانعی جلوشه نمیگیره. حالا باراک هر کاری میخواد بکنه، هر کاری بکنه، تا اونجایی که این سنت به ناس جاری بشه هیچ مانعی. نمونش هم شما دیدین، نه شاه تونست مانع بشه نه اسرائیل. اسرائیل مهمتر از اینجا قضیه، چون اسرائیل با این کار تمام انرژی های یهودی های دنیا در این 30-40 ساله رو نمیخواست از دست بده، از دست داد. روی اساسه که فرهنگ 15 خرداد همونم که خود حزب الله لبنان گفت آقا ادامه فکر و فرهنگ امام است، امام هم که فرمودن نهضت ما از 15 خرداد است، یک کمی انشاءالله روشن میشه. 15 خرداد روح امیدواری و استحکام است برای حاکمیت حق. یه روحیه‌ای شروع شد. حالا چرا خیلی بحث میخواد که چرا یهو مردم دینی متوجه شدن باید یه فکر مبنایی بکنن؟ هنوز من این مسئله را نتونستم تبیین کنم. جای یأس مطلق بود در سال 42 و چرا این یأس واقع نشد؟ عرضم همش رو این تیکه است. در سال 42 اون چه منطقی مینمون در اذهان سیاسی جهان اینکه همه باید از هر حرکت دینی و تکیه بر حقی مایوس بشن. حالا جای یأس بود است و مایوس نشدن، این مهم است. اینه که جمله ما یه بار دیگه میخونم. روح 15 خرداد روح امیدواری و استحکام است برای حاکمیت حق. این یه روحیه ای بود که از 15 خرداد شروع شد. فرهنگ 15 خرداد صدای اعتراض فرهنگی است که همه چیز را به آسمان غیب وصل می کند. داره یه شعور به لطف خدا در مردم ما به وجود اومد. اولا مسلمونه، در ثانی شیعه و در ثالث یه رهبر عارف متعالی که سر عالم را می شناسد در هر زمانی. این بالاخره اومده تو صحنه. اینا یه خصوصیاتی دارن به نام چی؟ که به کل جهان امروز اعتراض دارن. وقتی اسلحه های مهیب او را آنچنان مرعوب نمی کند تا از غیب غافل شود و برق اسلحه ها مشغولش نمی کند، فرهنگ 15 خرداد شکل خود را به جهانیان نشان می دهد. دیگه نمیخوام یادتون بیارم شاه حتما میدونین همینطور اسلحه میخرید. یه چیز بی محابا اسلحه میخرید. اشویگر یه بار بهش اعتراض میکنه که آخه چرا، من خودم مصاحبه را خودم، که چرا شما اینقدر اسلحه میخرید؟ یعنی اصلا مثل خود یک روزنامه‌ای دنیا نوشته بودن شاه مثل کودکی که اسباب بازی بخره اسلحه میخرید. چرا این مال شاه نبود؟ یه جا میگه که بهش میگن چرا تو اینقدر تانک ببخشید چیفتن مثلا ضد تانک میخری؟ اینا میگه که به صدام بگون چرا اینقدر تانک میخری. یعنی فرق نمیکنه اونم میخری. علی میگه فهد چه کار میکنه؟ یعنی یه روحی بود. حالا تازه فهد اینا بعد از 15 خردادن، بعد از انقلاب شمان، بعد از جنگن، خدا میدونه چقدر شخصیت خودش را 15 خرداد نشون داده است تو دنیا. اصلا حالا عرض میکنم معادلات دنیا به هم خورده است. نمیذارن به دوستان باز عرض کردم، گاهی نمیذارن بفهمن ما چقدر مهمی. اینا روش فکر کنید. حتی مولوی قشنگ میگه دیگه، حیف اینا جا خودش بیشتر بحث داره. میگه اون چی، اون شکارچیه نمیدونم خرگوش و آهو، یه بار دید که هر چی داره میاد هی همه بهش نگاه میکنن، تعظیم میکنن. شکارشو انداخت رفت تو قهوه خونه، دید همه هی انگوش نماش میکنن، عصبانی شد. گفت بابا آخه مگه شکارچی نیدن؟ مگه ما نوبرش آوردیم؟ گفتن بابا شکارچی دیدیم ولی شکارچی شیر ندیدیم. گفتن کیش؟ گفت کی شیر شکار کردن؟ گفت تو. کی من شیر شکار کردم؟ اومدید ای بابا شیر شکار کرده خودش هم نمیدونه. خدا میدونه ما اینجوری. حتی تک تک من هم بنده که اینجا نشستم و شما، گفت زنده باد خودم، دقیقا مسئله ماست. ما زنده باد خودمون. یعنی تو دنیایی که این همه نقشه میکشن، این نهایه چیزایی است تو دنیا، یه خبرایی است تو دنیا، هنوز یه دهی مذهبیان اعتقاد به حق دارن، اعتقاد به منجی عالم دارن. کشتید بابا دنیا را، این اعتقاداتون را وردارید برین پی کاردون. یعنی دنیا دیوونه شده از دست شما. یعنی نمیدونیم ما چه خبری خودمون. همین که چه خبر، من میدونم چه خبر از یه خورده، اینم لطف خدا میدونم که گاهی نتیجه این اعتقادمون را، نتیجه کارامون را، نتیجه اعتقاد به امام زمان داشتنمون را یه ذره را به ما نشون میدن. وگرنه خب اگرم نشون ندن یا ما یواشاش فکر کنیم ما چیزی نیستیم تو دنیا. آقا ما خیلی چیزی،
یه بار به دوستان عرض کردم اگه بدونیم چقدر کارمون مهم است در مقابل این همه شبهه. شما ببینید همه به سجده افتادن، همه به رکوع افتادن، همه دارن مظلوم سجده و رکوع در مقابل شبهات. اصلا آدم تعجب میکنه ببینید فلانی تا دیروز ادعا داشت حالا همچی فکرش خراب شده، همچی در به داغ شده. حالا وقت نیم متوجه نیستین تا چقدر مهم است که امروز شما مثل ستون استوار در اعتقاداتتون ایستادین، میتونین دفاع کنید، میتونین طرفو محکوم کنید. این اعتقادات کجاست؟ این همه میخونن، یارو مثلا بچه حزب الله بود، اسم مذهبی بود، یه فوق لیسانس شدن، یه دکترا بهش دادن، حالا میره همه رو باخته. حالا شما هنوز دبیرستان داری میری، میتونی باش مهاجه کنی، محکومش هم بکنی، رنگش هم میوازه، هیچ کاری هم نمیتونه بکنی. از این مقوله الا ماشاءالله میخوام عرض کنم که شعور 15 خردادی یه چیزی بود که خودش نشون داد یواش یواش، کی؟ وقتی که همه گرفتار اسلحه ها بودند و مقهور اسلحه ها. برعکس اون فکر در آن حالت و عالم تکیه بر عالم غیب، اسلحه ها را فرزندان 15 خرداد به چیزی نمیگیرند. همینطور شما فقط میگوید چیزی نیست، چیه چیزی نیست و امیدوار است، دقت کن به این جمله، در دنیایی که همه چیز دارد نامقدس می شود، یک تمدن مقدسی را به صحنه بیاورد و بشریت را از برهوت مدرنیته نجات بدهد. نمیدونم حالا شاید شما بگوی آقا تو هم یه آدم احساسات یا عقل دم کم است داری شعار میدی، یا من که همچی اعتقادی ابدا راجع به خودم ندارم، ابدا دنیا رو همجوری نمیبینم که شما میگوی. یه وقت اگه بگی دوباره از اول، اولا متوجهی که امروز دنیا چه خبر است؟ امروز دنیا آقا به شدت نامقدس است. همین دیروز داشتم این آقای دکتر محمد لکن هاوزن، استاد آمریکایی است که اومده است مسلمان شده، بحث خوبی داشتم من گفتمانش میخونه که میگفت اولا قبول کنیم این احساس شما رو از عالم قدس اصلا دیگه حتی تو دانشگاه های آمریکا و اصطلاحشون نیویورک بود شما نمیتونن بفهمن. من حالا اینجا خیلی حرف دارم، اگر یه ملتی احساس عالم غیب رو از دست دادن، خب شما اینا چطوری میبینید؟ خب این نشونه ای نیست که این انسانها دیگه جهت سعادت خودشون را نمیتونن پیدا کنن. خب ملتی که جهت سعادتش خودشون نمیتونه پیدا کنه نگه به رستگاری میرسه. گاهی من به خودم به لطف خدا یه تسلیه خوبی کلیدش دارم، قرآن بهم داده، مثلا یه کسی خیلی بدی میکنه، شیطونی میکنه، جو میسازه، نمیدونم دنیا پرستی میکنه، یه مرتبه خوب آیه قرآن میاد سراغ آدم که آقا غیر مؤمن فلاح نداره. این کلید خیلی درست عمیقیه، چون این به جای نمیرسه، چه یکی باشه چه یه ملت باشه، کلید داشته باشی. نمونه هم که صد تا دیدین، شما اگه ببینین مدرس اینقدر محکم و میسه جلو رضا خان چون کلید دارد، میگه مدرس که ندید رضا خان به چه روزی رفت، ولی میدونست که به چه روزی میره. شما یه عرضی که دارم رو همین میخوام تاکید کنید، 15 خرداد یه حوصله ای را نشون داد. 15 خرداد یادارم 15 خرداد 42 کی 22 بهمنه چند بود آقا 57 کی اول جنگ کی آخر، کی باورش میاد اول جنگ ما به آخر جنگ؟ همینم که اینقدر ما رفوزه شدیم، ما در جنگ بخند و نخند رفوزه شدیم، بیش از اینا حق ما بود، نکردیم اثبات خودمون را. یعنی 15 خردادی نموندیم آخرش، ولی پشتم به 15 خرداد بالاخره ملت ما نکرد، پشت به امام نکرد، دیدین که این نتایج داد. همه حالا اگه بدونید که 15 خرداد تا سال 57 42 تا 57 یه حوصله بود همه چی رسوا شد، اینقدر تبلیغات زده امام کردن، ضد مذهبی ها کردن، چه گفتن بذار تیر خلاص هم بزنیم، عجب احمق، تیر خلاصشون شروع فوران بود. اون همینا رو بلدی، اون مقاله رشیدی مطلق تیر خلاص بود که بگن آقا یه شاعر هندی بی خود بی سواد مزدور انگلستان بود امام، خب مقاله این بود دیگه. بعد یهودین همون فوران شد، یه حوصله، اینقدر دارن تبلیغات میکنن، واقعا هم امیدوارن بیچارا. یعنی تبلیغاتشون هم زیربناییست. حسابم میکنن ولایت فقیهش که هیچی، خدا که هیچی، معنویت همه رو از این ملت میگیری. یعنی اینا برنامه هاشون خیلی به نفع به نظر خودشون عمیقه، همه چیزا میخوان از این ملت بگیرن. اما به شما قول بدم 15 خردادی فکر کردم، یعنی همینا که گفتم، حوصله، اعتقاد به عالم غیب، امیدواری به سنت جاری حق پیروزه است، اینقدر قشنگ شما رو در بهشت معنویت پیروزی حق بر باطل میبره که یه بار دیگه هم گاهی به ریش خودمون میخندیم که گاهی هم یه خود مایوس هم شدیم و گفتیم نکنه دیگه خبری بشه. با خود بنده خودم رو میگم، بنده سال مثلا 55 به خصوص سال 55 خشنترین چهره شو نظام نشون داد، هنوز نه آقا مصطفی فوت کرده، ما در یه یأسی بودیم و مذهبی بودیم، تلاش میکردیم، ولی مثلا فکر میکردیم 1000 سال دیگه انقلاب پیروز شد. واقعا همچی فکری میکردیم، اما برای حالا به روح مذهبی خودمون امیدوار بودیم، به حمدالله که نه حالا طور نیست، بالاخره کارمون نمیکنیم. ولی یه مرتبه بعد دریشه خودمون خندیم. من یادم صبح روز دو روز بعد از انقلاب من تو رهدم نشسته بودم این کوی سید معمه که من میان کنم، هنو کتابامون لاخاک بود، هنو دن در بریش خودمون خندیم که روزی که ما اینا را لاخاک کردیم، من فکر میکردیم به این روزی مثلا میشه در آورد و پخش کرد. بریش خودمون میخندیم چون اعتقاد به حاکمیت حق را قبول داشتیم، اما فکر نمی کردیم اینقدر خدا حضورش رو در صحنه آن به آن نشون میده. حالا این بحث یواش یواش بریم جلو. فرهنگ 15 خرداد یاداوری و تذکر، به این جمله دقت کنیم، تذکر فرهنگ اهل البیت پیامبر است که برخلاف دشمنانشان که اگر به شمشیر خود امید نداشتند، اگر به شمشیر خود امید نداشتن و به اسلحه های خود تکیه نمی کردن، خود را شکست خورده می پنداشتن، می خواهد بگوید پیروزی و شکست در رابطه با پشت کردن یا استقبال کردن به سوی قدرت لایزال پروردگار است. همین، شما یخته نگاه کنید، بنی العباس و بنی امیه کی می گفتن ما شکست خورده؟ وقتی اصله. بنی امیه کی شکست خورد؟ وقتی که بنی العباس اسلحه‌هاشون ازشون است. بنی العباس کی شکست خورد؟ وقتی ترکان عثمانی اومدن اسلحه‌هاشون ازشون است. اهل البیت کی شکست خورد؟ هیچو. چون اهل البیت که به اسلحه هاشون تکیه نکردن، به فرهنگ حق پیروز است تکیه داشتن. و مستکبران امروزی همان سرنوشتی را دارن. فرهنگ 15 خردادی این است دیگه. اعتقاد من و شما اینه. مستکبران امروز همان سرنوشتی را دارند که امویان و عباسیان مغرور به اسلحه هایشان به آن دوچار شدند و فرزندان 15 خرداد نیز به همان نتایج و برکاتی رسیدند که اهل البیت پیامبر صلوات الله علیه و علیهم اجمعین به آن دست یافتند. مقدمات شو بحث کنید. یعنی اگه غیر این است که 15 خردادی نیستی، اگر امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، این همون فرهنگ 15 خرداد است. فرهنگ 15 خرداد برگرداندن قدس است و تقدس به عالم و به چیزی نگرفتن فرهنگ ماکیاولیست در دنیایی که حق گم شده. ها امروز انشاءالله عزیزان روش کار کنن. امروز چیزی به نام حق در دنیا معنا نمیده الا عرض کردم اون نخبگان اندیشه انسانی. در دنیایی که حق گم شده دیگر گفته نمی شود چه چیزی حق است و چه چیزی باطل، بلکه سخن بر سر سود و فایده است. فرهنگ 15 خرداد فرهنگ کسانی است که هنوز برایشان حق مطرح است. نگفتن می ارزد با فرهنگ فاسد درگیر شویم یا نه، نگفتن آیا مردم دنیا می گویند خوب است این کار یا نه، بلکه گفتن آیا این اعتراض حق است یا حق نیست. فرهنگ نورانی گرایش به حق در دنیای ظلمانی که به حق پشت کرده است فرهنگ 15 خرداد. اونایی که فرهنگ 15 خرداد نشناسن همین حالا مرعوب میشن. یکی از این دوستان اخیراً میگه با چند تا مدیر کل رفته بودیم در آلمان و فرانسه، گفت یکی از این آدمایی که خب مذهبی هم هست ولی همچون مذهبی است انقلابی نیست، انقلاب نشده، گفت همچین مرعوب اونا شده بود که میگفت آقا خاک بر سر اون، نه دین داری نه دنیا. آره خاک بر سر تو که نه دین داری نه دنیا، یعنی اصلا نمیفهمد چه. خب راست میگه، میگفت دین نه اینکه مثلا میگفت دین همونه که اونا دارن، دنیا هم همونه که اونا دارن، بدبخت دینم همون گرفت که اونا دارن. حالا یه وقت مثلا یکی میگه نه دین داریم یا دنیا به این معنی که مثلا ما دین خود خوب خودمونه، نه منظورش این نبود. میگفت این آقا گفته است که دین همینه که اینا دارن چون راست میگند و نمیدونم دقل بازی نمیکن. خب احمق، ملتی که راست گفتنشون شیطنتشون اضافه میکنه، و وقت شیطان به اینا میگه دروغ بگین یا راست بگین. به مردم اروپا اگه دروغ بگن ذریه شیطانن یا راست بگن. گفته فکر کنین مردم اروپا اگه راست بگن میتونن بیشتر همین فساد رو بکنن. پس شیطان به اونا میگه راست بگی، دزدی نکنی، قیمتاتون ثابت باشید تا اروپایی و کافر بمانید. به ما میگه دروغ بگید، کلا سر هم بذارید، تا اگه ما راست بگیم ملت اسلام اگه راست بگن از دست شیطان در رفتن، ملت اروپا اگه راست بگن شیطانیش رو ادامه دن. به قول مولوی قشنگ میگه، میگه کلاغه اگه بیشتر بمونه ولی بلا تشبیه عذر میخواد، همون کثافت چه ادامه میده خوردنش ها. شیطان اگه ادامه بده حیاتش را، حیات شیطانیش ادامه میده. امروز اروپا رو شیطان کمک میکنه در ادامه این زندگی، اما ما رو مزاحم است در ادامه این انقلاب. اینا قاطی میشه گاهی، متوجه نیستن که اون راست گفتنش ادامه زشتی است، اما راست گفتن ما ادامه خوبی ماست. در دنیای ظلمانی پشت به حق کرده فرهنگ 15 خرداد است که نجات دهنده است. و چقدر اندکن ادامه دهندگان این فرهنگ، و چقدر با برکت است، و با برکتن رهروان این فرهنگ. 15 خرداد فرهنگ ملتی است که نمیتواند نظارگر حدم ارزش‌های الهی در قرون معاصر باشد. هم میفهمد که جهان یک سر دارد به حق پوش میکند و ارتباط با عالم معنا را فاصله گرفته است، هم میداند که میتواند خود را از این سیل زندگی سوز نجات دهد و سرنوشت خود را از این جهنم مجسم باز کند و به سیره پیامبران گره بزند. یعنی 15 خرداد فرهنگ انسان دینی در قرن معاصر است، در فرهنگ معاصر است و راه ادامه دیانت است در کوچه پس کوچه های تاریک ظلمانی جهان معاصر. خب یخته رو این فکر کنید، چرا بچه های ما بعضن دارن از دست میرن، مرعوب میشن، اینا اصلا متوجه نیستن کجای تاریخ قرار دارن، کجای زمان. بابا شما میتونین متوجه باشین یه فرهنگی، یه تمدنی آوردین رو کار، این تمدن بارها امتحان خودش داره، آخرین امتحانش در اسرائیل خیلی حجت بزرگی بود. حالا من عرضم خیلی نیمه کار گذاشتم اون جریان حزب الله را، حالا که بهترین امتحان را داده است، حالا جای ادامه ارتباط با عالم قدس است و امیدواری برای حاکمیت فرهنگ غیب در جامعه است، یا این که بگیم که این حرف زشت شیطانی که آقا ما که چیزی نیستیم، کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی واقعا ما نمیتونیم کاری بکنیم؟ درست در سال 42 که یأس همه انسان رو گرفته، امروز شما فقط حزب الله امیدوار است به فرهنگ 15 خرداد، یا اندونزی هم امیدوار است، آفریقای جنوبی دیدین تو اون تظاهرات الله اکبر میگفتن، همه دنیا امیدوار است به فرهنگ 15 خرداد و دشمنم از همه و خدا میدونه مایوس تر است، منتظر یأس ماست. یا خود دقت کنیم 4-5 ماه پیش چقدر تلاش کردن که حزب الله را از تمام نیروشون را سر کردن. چرا؟ چون دیگه این آخرین نفسشون بود، اگه این نفس را میتونستن بکشن دوباره اسرائیل میشد. دیدین چقدر انرژی سر کردن؟ چون تمام ناامیدیا بهشون رجوع کرده بود و تنها امیدش این بود که اگر این حزب الله را خلع سلاح نکنن دیگه تمامه. دیدین نتونستن، خدا میدونه چقدر انرژی صرف کردن که 7-8 ماه پیش بود. حالا پشت پرده ما نمیدونستیم چرا اینا اینقدر انرژی دارن صرف میکنن، اینقدر فشار به خود ایران آوردن که یه جوری حزب الله را خلع سلاح کنن. چون آقا جان در یأس کامل است دشمن و امیدوار یأس ما. نسألک و ندعوک یا الله.
تبیان.net، گنجینه صوتی.